میکنید؟
همان استدلالی که علامه امینی در کتاب القدیر خود 27 معنی برای مولا آورد ولی نتوانست یک معنی را برای به عنوان جانشین بیاورد. و استدلال بعد اینه که حضرت علی خودش استدلال نکرد به این امامت بودن و جانشین بودن. چطور خود این بزرگوار نفهمید که معنی مولا یعنی جانشین، یعنی مراجع شیعه به مراتب ولیعاذ بالله فهمشون و درکشون بیشتر از حضرت علی بود. حضرت علی 25 سال وزیر و مشاور ابوبکر و عمر و عثمان بودن، هرگز استدلال نکردن به این که حق منه. چون که علی استدلال نکرده و استنکاف کرده و نگفته، بنابراین حقی نبوده که ازش استنکاف کنه و از زیرش در بره. اگر حقی داشت باید که این مسئله را به عنوان جدی میگرفت و حتی ولو که به کشته شدن و شهادت شدن این بزرگوار ختم میشد هم باید پاش میستاد. و از این که معنی مولا یعنی دوستی و معنی مولا غیر از جانشین هست، اینه که دنباله عبارت را من خواهش میکنم که ما بخونیم دنباله عبارت چیه. کسی که من مولاشم، علی هم مولاشه. همچون آیه ما در قرآن هم داریم که میفرماید که والله ولی المؤمنین، خدا ولی مؤمنین یعنی خدا جانشین مؤمنینه و مولا برای الله به کار برده شده. میفرماید که خدا مولای اونهاست، یعنی خدا جانشین آنهاست. دنباله عبارت میفرماید اللهم وال من والا و عاد من عادا، یعنی چی؟ یعنی خدایا
خدمت کنم
با کسی که با علی دوستی کند و دشمنی کن با کسی که با علی دشمنی میکند. پس بنابراین
بسیار خب آقای خدمتی، من بعد شما رو متوقف کنم. توضیحات شما رو شنیدیم. اجازه بدید پاسخ آقای مشکور کابلی رو بشنویم. آقای مشکور کابلی، به طور خاص در مورد این بخش از صحبت‌های آقای خدمتی من خواهش می‌کنم که شما توجه داشته باشید که پاسخش چیست. در واقع ایشون به ادامه این جمله و عبارت اشاره می‌کنند و بر دوستی پا می‌فشارند. من خودم هم سوالم از شما این خواهد بود که عده‌ای از جمله آیت الله منتظری در کتاب مبانی حکومت اسلامی می‌گویند که در دوران پیش از قدیر خم هم این جمله که هر کس من مولای اویم علی هم مولای اوست دوبار دیگر از زبان پیامبر درباره علی شنیده شده. در این مورد هم شاید شما بخواید توضیحی بدید که به این ترتیب چگونه میتوان قدیر خم رو به جانشینی تفسیر کرد.
خدمت شما عرض کنم، اولا که راجع به این جمله آخری که ایشون استدلال کردن، من از باب که چون ایشون به جناب ابن تیمیه خیلی باور دارن و اعتقاد دارن، بهشون عرض میکنم ایشون با استدلال به این تکه از حدیث روح جناب ابن تیمیه رو آزرده کردن از خودشون. ابن تیمیه در منهاج السنه نبویه خود جلد 7 صفحه 55 میگوید که این جمله است مجعول است، اصلا جز حدیث قدیر نبوده. این اولا. ثانیا ایشان فرمودن که آیا امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب خودشان بر حدیث قدیر استدلال کردن یا نکردن؟ ایشون داوری کردن که هیچ یک از امامان این کارو نکردن و اون 100,000 نفر فراموشکار بوده. این حساب فکر کنم یه با کلمات بازی کردن از جناب آقای خدمتی. علی ابن ابی طالب علیه السلام، فاطمه زهرا سلام الله علیها، امام حسن، امام حسین در طول تاریخ هزاران بار بر داستان قدیر احتجاج کردند. احتجاج امیرالمؤمنین در روز شورا در سال 23، احتجاج علی ابن ابی طالب به حدیث قدیر در رحبه در سال 35 وقتی که وارد کوفه شدند. بنابر نقل شیعه و سنی، علی ابن ابی طالب به یک نقل در میدان شهر، به یک نقل در داخل میدان مرکزی مسجد کوفه، به یک نقل 12 نفر از صحابی که پیغمبر رو دیده بودن و باهاش زندگی کرده بودن، به یک نقل 16 نفر تا 30 نفر از صحابی پیغمبر رو جمع کرد و به اونا قسم داد که آیا کلمه من کنت مولا فهادا علی مولا را پیغمبر گفت یا نگفت. در آنجا از اون 30 نفر به نقل شیعه و سنی اکثریت جز یکی 2 نفر مثل زید بن ارقم که اونم بعد حضرت امیر سلام الله علیه و آله نفرین کرد، همه شهادت دادن دانه دانه قدیر رو با این که تو ولی و امام و حاکم هستی نقل کردن. عمر ابن عاص دشمن علی اما در یک دیالوگ با معاویه دارد به حدیث قدیر تمسک میکند. عمار ابن یاسر در برابر عمر ابن عاص در صفین سال 37 بر حدیث قدیر احتجاج میکند. مأمون عباسی در برابر فقها و متکلمین مخالف بر حدیث قدیر احتجاج میکند. ببینید اینا میگن جانشین. ما نگفتیم به اصطلاح تنها معنای مولا جانشینه. چه کسی گفته به اصطلاح جانشین؟ این کلمه فارسی است. اون یک خود پیامبر فرمود اولا به تصرف که در خود نصوص اهل سنت وجود داره. جناب آقای تفتازانی که از متکلمین بزرگ اهل سنت هست در قرن هشتم ایشان راجع به حدیث غدیر میفرماید اما حدیث الغدیر فهو تعبیر میکند، بعد میفرماید اونجا که این تعبیر رو دارد الست اولا بکن من انفسکم، پیغمبر بس جانشینی نمیفرماید، این عنوان رو در کلمه مولا تقویت میکنند الست اولا بکن من انفسکم، آی مردم آیا من برتر از شما بر نفستان نیستم؟ قالو اللهم بلا، خدا شاهد شما از ما بهتر میفهمید، شما بر ما رؤوفتر و مهربانتر هستید. امامت را داریم، بحث خلافت را داریم، بحث نظام سیاسی پس از پیغمبر را داریم که باید به فرد معصوم، به فرد منصوب و منصوص از طرف خدا و پیغمبر باشه که علی ابن ابی طالب هست. این اتفاق افتاده هم در قرآن آیه تبلیغ و هم در روایات فراوان بویژه حدیث غدیر به داستان اشاره داره. در همون داستان یمن یعنی دو سال پیش هم این جمله را از تنی صلوات الله علیه و پیامبر فرمودند. وقتی گفته می شود اللهم وال من والا، این اشاره دارد به عنصر مقبولیت، مشروعیت امامت از جانب خدا و نسل پیغمبره. ولی این تکه می رساند که علی که حاکم هست باید مقبولیت مردم رو داشته باشد، مردم باید اینو دوستش داشته باشند.
آقای مشکور کابلی، اتفاقا یکی از پرسش های برنامه ما همینه، خواهش میکنم اجازه بدین که واقعی خدمتی این پرسش رو مطرح بکنم. شما بحث مقبولیت رو پیش کشیدید آقای خدمتی، آیا تشکیل حکومت و تعیین حاکم در قرآن، سیره پیامبر اسلام یا در سنت اسلامی روش مشخصی داره؟ چون به حال الان آقای مشکور کابلی هم دارن استدلال میکنن که الزاما کلمه جانشین، مفهوم جانشین مورد نظر نیست. علی امام اول شیعیان به هر حال در زمانه خودش میتونسته که برتری یا مقبولیتی برای به دست گرفتن امور حکومت داشته باشه. شاید این تعبیری باشه که شما بخواید در موردش کمی توضیح بدین.
اگر بنا باشه مفهوم جانشین نداشته باشه که دیگه موضوع تمومه. این آقایون معتقدن که حضرت علی به عنوان جانشین معرفی شد و الا فضل حضرت علی کسی انکار نمیکنه. این جناب حجت الاسلام میدونه این مسئله رو قابل انکار نیست، خلاف بر سر جانشینیه. خود حضرت علی زمانی که بیعت کرد با حضرت ابوبکر در سقیفه بنی ساعده به عنوان خلیفت و رسول الله شناخت. دو سال
نه چیزی در سقیفه بنی ساعده شون بیعت نکردن
و اولین امیرالمؤمنین عمر بن خطاب بودن، حضرت علی سومین امیرالمؤمنین شناخته شد. اون چیزی که جناب حجت الاسلام مشکور کابلی بدن اشاره کردن که حضرت علی احتجاج کرده به حدیث هزارها هست و نمیدونم آیه قرآن هست و هنوز که ما منتظر آیه‌ای هستیم از قرآن که این ولایت و امامت را ثابت کند، اهم از این که در علی باشد و در کسی دیگه، که آقایون معتقدند در حضرت علی و فرزندانش هست و هیچ دلیلی ما اهل سنت و مسلمانان نمیبینیم برای امامت که در قرآن باشد یا در حدیث باشد. خلافت اسلامی که حضرت علی بدان اشاره کردید واگذار شده به عامه مردم و امرهم شورا بینهم و سقیفه بنی ساعده اجتماع کرد و حضرت ابوبکر را به اجماع به عنوان خلیفه رسول الله برگزید و حضرت علی هم در نامه شش خود در نهج البلاغه خطاب به معاویه این اجتماع را به عنوان یک صفت بسیار خوبی تعریف کرد. نه از قرآن هست و نه از حدیث. ما بارها عرض کردیم که اگر نسی از قرآن بیاورن تمام 2 میلیارد مسلمان همه شیعه میشن.
آقای خدمتی، من البته این نکته رو شفاف بکنم برای شنوندگانمون که آقای مشکور کابلی نگفتند که معنای جانشینی رو در قدیر خم نمیبینند، بلکه گفتند تنها معنای کلمه مولا جانشینی نیست. آقای مشکور کابلی، پرسشی که از شما میخوام بپرسم این هست که اگر کل واقعه غدیر رو واقعه مرتبط با جانشینی پیامبر اسلام بدونیم، شاید شنوندگان ما این پرسش رو داشته باشند اون وقت که چرا خداوند یا پیامبر مسلمانان مسئله تا این حد مهم یعنی جانشینی رو در حالی از ابهام و ناروشنی و به شکل نادقیق ارائه می کند تا سبب بشه که تا قرنها بعد تا همین امروز هم موضوع اختلاف باشه؟
خب این سوال شما اصلا اشتباه هست. نه خدا نه پیغمبر در حاله ابهام قرار ندادن، برخلاف ادعای جنابای خدمتی و کسانی که با این ادبیات صحبت میکنن. خداوند متعال در آیات مختلفی نه فقط از فضیلت علی ابن ابی طالب که ولایت علی ابن ابی طالب را امامت و رهبری معصوم صلوات الله و سلام علیه را در کنار ولایت و امامت و رهبری و حاکمیت پیغمبر که همون ولایت الله هست قرار داده است. آیه ولایت چیزی است که شیعه و سنی در او شک ندارد. این آیه است که در شأن علی بن ابی طالب در ولایتشان است، در امامتشان است، همون آیه تبلیغ. این آیات ولو یک دانه باشه کافیه، چون کلام خدا یک دانه باشه کافیه. وقتی ثابت باشه که این آیه تبلیغ در غدیر آمده، در شأن علی بن ابی طالب آمده، پیامبر عظیم و شأن اسلام، از مکه تا مدینه تا روز وفاتشان، تا لحظات آخر کسالت که به ایشان عارض شده بود، ایشان گفتند، تقریر کردند و حتی میخواستند چیزی بینویسند که هیچ ابهامی نماند، هیچ شبهه‌ای باقی نماند. پیامبر اکرم در ابهام باقی نگذاشت. وقتی پیامبر عظیم شأن اسلام 100,000 نفر را در یک روز سخت و داغ، ایشان فرمودند اونجا بر تفریح بودن، نه جناب آقای خدمتی، اونجا بر تفریح نبودن، روزی بود که همه مورخین مسلمان شیعه و سنی نقل کردند که مردم پاهایشان روی ریگهای داغ میسوخت، ولی بر اساس فرمان پیامبر اونجا جمع شدند. و بعد بیعت جناب عمر بن خطاب با علی بن ابی طالب است. مغلطه نکنیم، سفسطه نکنیم. کثیری از صحابه و تابعین کسانی بودند که بغض علی را داشتند و یسبونه و فوش به علی میدادند و یقاتلونه. اگر بر فرض من سوالم از جناب خدمتی این است، ما بگیم که داستان غدیر داستان ولایت امامت نیست، فقط داستان دوستی هست. پیامبر مردم را امر کرد که علی را دوست داشته باشید. خب سلام نو، من همین به نقطه قناعت میکنم. آیا کسانی که بعدها طبق فرمایش جناب آقای ابن تیمیه بغض علی را گرفتن و با علی جنگیدن، ناکسین و قاسطین و مارقین، جنگ ها درست کردن، در یک جنگ 10,000 مسلمان را کشتن، صحابی پیغمبر را کشتن، موضع شما راجع به اونا چی است؟ اگر پیغمبر فرموده است اللهم وال من والاه و عاد من عادا، چرا شما نمیتوانید اون کسانی در برابر علی بن ابی طالب جنگیدند آنها را نفی کنید و ترک کنید، آنها را لعن بکنید؟
تمام اینها همش این شاخه به شاخه پریدن و جواب ندادن. بنده گفتم اتراق جزو سفر پیامبر بوده، یک مسافت، جناب حجت الاسلام کابل، یک مسافت 425 کیلومتری با وسیله نقلی اون روز که شتر و اسب و قاطر بوده، چند جا باید اتراق کنن؟ بیش از 10
این از کجا شما در آورد پیامبر اتراق کرده؟ همین کلمه اتراق شما
کجا پیدا کردید؟ من گفتم که سیاحت کنن. ببینید امروز نرم افزار هست، میشه مساوی میشه 28 اسفند سال 10 هجری بهترین هوا. پس این که گرما بوده و ریگ و نمیدونم داغ بوده و فلسفه شما هاست که هیچ دلیلی براش نیست. گفتید که ده ها آیه هست، منتظر بودیم چند تا آیه، آیه 55 و 67 سوره مائده آوردید که معناش میشه من آنم که رستم برات پهلوان، یعنی از جیب خلیفه دارید میبخشید. ما بودیم آقا اسم علی بیار، امامت علی بیار، جناب حجت الاسلام کابولی. خداوند در سوره توبه در آیه 100 سوره توبه در روایت مدح صحابه میفرماید، در آخرین آیه سوره در رابطه با صحابه میفرماید. ولی
موضوع بحث ما غدیر راجع به صحابه نیست، راجع به صحابه یک بحث دیگه
نیم آیه در رابطه با امامت نفرموده جناب حجت الاسلام کابولی. چرا پیامبر در لفافه میگوید؟ حالا شما فرمودید که تنها معنی جانشینی نمیدن، اتفاقا تمام معنی میدهد جز معنی جانشینی. علامه امینی در کتاب الغدیر خب 27 معنی براش آورده جز دانشینی.
جناب آقای خدمتی، پیامبر عظیم شأن اسلام در خطبه غدیر کلمه خلیفه را به کار میبرن. اگر اجازه بدید من نفس فرمایشان از خطبه خود پیامبر برسونم.
بله آقای مشهور کابلی، ما باز میگردیم به شما که توضیحتون بشنویم. آقای خدمتی اگر نکته پایانی دارید بفرمایید که ما استدلال پایانی آقای مشهور کابلی رو هم بشنویم.
نقطه پایانی بنده اینه که نه تنها علمای اهل سنت از این حادثه غدیر جانشینی نفهمیدند، مسئله امامت نفهمیدند، خود آقایون شیعه هم این را تصریح کردند. اگر نصی بود چرا علی نشه خلیفه اول؟ شما فرمودید 90,000 دشمن علی بودن جناب آقای کابلی.
بسیار خوب آقای خدمتی، شما این نکات رو قبلا گفتین، من خواهش میکنم که تکرار نکنین. اجازه بدین که به آقای مشهور کابلی بریم و از ایشون خواهش کنم که خیلی کوتاه جنبندی کنین آقای مشهور کابلی، و اگه پاسخی به آقای خدمتی دارین بشنویم.
رسول اکرم در خود خطبه غدیر این جمله رو دارن: هر سفیر و سیاهی بداند علی فرزند ابی طالب برادر من است و وصی من است و خلیفتی علی امتی و جانشین من در بین امت من هست، بل امام من بعدی و امام از بعد من هستند. جایگاهیشان مثل جایگاه هارون برای موسی، جز این که مقام نبوت ایشان ندارن. اینها و عناوین خلافت، اخوت، امامت، محل هارون بودن، اینا در خطبه غدیر سخنانی پیامبر عظیم شأن اسلام است. در خلاف ایشون ادعا میکنن که ابهام است. پیامبر تصریح کرده است و سخن خود را به خدا، به کتاب خدا نسبت میداد که جناب عمر بن خطاب در روز غدیر بر چه چیزی با علی بن ابی طالب بیعت کرد.
خیلی سپاسگزارم آقای خدمتی و آقای مشکور کابلی، مهمانان محترم این هفته برنامه تابو. در این بحث پرشور با ما همراهی کردید.